الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با باب مضاربه اولین بحثی که به لحاظ فقهی شروع کردیم این بود که مقتضای قاعده در باب ملازمه عبارت است از صحت یا فساد، که گفتیم این رو کلی مطرح میکنیم. مقتضای کل عقد اینه که آیا صحیح است یا فاسد است، بحثی که دیروز شروع کردیم. پس آیا اصل در عقود فساد است یا صحت است؟ این سرعنوان بحثمون بود. من دیروز به دو شاخه از این بحث اشاره کردم، اما لازمه که به شاخه سومی هم تذکر بدم که در کلمات فقها هم خیلی با هم مخلوط شده. دیروز عرض کردیم که گاهی وقتا بحث از این که اصل صحت است یا فساد است در ناحیه اجراء عقده. یک کسی خطبه عقدی رو خونده، ما نمیدونیم صحیحاً خونده یا فاسدن خونده. اینجا بحث میکنیم که اصل صحت اجراء عقد است یا اصل فساد اجراء عقد است، که این عموماً برگشتش به جریان اصالت و صحه در فعل مسلمه. یعنی این عاقدی که عقد خون درست اجرا کرد عقد رو به همون شرایطی که لازم بود اجرا کرد یا نه درست اجرا نکرد، که برگشت این بحث اینه که اصالت و صحه در فعل مسلم اگه جاری بشه، این آقا هم که مسلم است عقدی که خونده حتما درست خونده، با شرایط خونده. پس گاهی از اوقات بحث میکنیم که آیا عقد درش اصل صحت جاری میشه یا اصل فساد، ناظر به اجراء عقدیم. خب این یه بحثی که حوزه بحث ما این نیست، ما الان در این محل نیستیم. بحث دومی که دیروز مطرح کردیم اینه که اصلا نمیدونیم این عقد به لحاظ شرعی معتبره یا معتبر نیست. این که میگیم اصل صحیح است یا فاسد است، یعنی این چنین عقدی اصلا شارع این رو معتبر میداند یا نمیداند. اگه ما این عقد رو منعقد بکنیم به مقتضای این عقد الزامی، التزامی، تعهدی برای طرفین ایجاد میشه یا نمیشه. این همون مرکز بحثی است که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، که نتیجتاً اگر این بحث اثبات بشه، ما نسبت به تمام عقودی که در زمان شارع برای او هیچ رد پایی وجود نداشته، میتونیم با اصالت و صحه در کل عقود این بحث رو اثبات کنیم. اما یه بحث سومی هم هست که در بحث این که اصل در معاملات و عقود صحت است یا فساد است، در کلمات آقایان مورد بحث قرار میگیره، و اون اینه که همون عقودی که شارع اعتبار بهش بخشیده و امضا کرده است، اگر شک کردیم که شرطی، قیدی، جزئی یا مانعی برای او از سوی شارع وجود داره، آیا اصل صحت معامله است یا اصل فساد معامله است؟ که اصالت و صحه یا فساد در معاملات ناظر به شرایط و اجزاء معامله است که ما احتمال میدیم شارع معتبر میدونه. مثلا ما میدونیم که شارع فرموده احل الله البیع، پس بیع یکی از عقود ممضات شارع است، اما نمیدونیم این بیعی که شارع معتبر میدونه در او صیغه عربیت رو لازم میدونه، حتما باید بیع به صیغه عربی خونده بشه یا به هر لفظی که مفیده بیع و شرائع کافیست. اینجا آقایان بحث میکنن که اصل صحت در معامله است یا اصل فساد در معامله است. پس این که بگیم در معاملات اصل صحت است یا فساد است، در سه حوزه این اصالت و صحه یا فساد جاری میشه که این سه حوزه رو عرض کردم. اون حوزه مورد بحث ما فعلا اینه که اگر ما نمیدونیم عقدی رو شارع بهش اعتبار بخشیده یا نبخشیده، آیا قاعده و اصلی وجود داره که بیاد بگه که این معامله و عقد صحیحه یا قاعده و اصلی وجود نداره؟ پس الان نه در اجزاء و شرایط عقد بحث میکنیم و نه در اجراء عقد بحث میکنیم، منظورمون از اصالت و صحه اینه. خب حالا ما با این اصل میخوام ببینیم اصلا یه قاعده‌ای داریم، اگه قاعده داشته باشیم دیگه ما ضرورتی نداره خودمونو منحصر در عقود منسوسه بکنیم. تعدی هست یا نیست، نتیجه اینه که قاعده صحت است یا فساد است. یعنی اگه ما اثبات کردیم که قاعده صحت است، پس دیگه ما به عقود منسوسه کاری نداریم. اگه گفتیم قاعده فساد است، بله باید در اونجا. خب این نکته بود که چون تو کلمات فقها هم اصالت و صحه در معاملات به این دو بحث خیلی خلط شده، یکی در شرایط و اجزاء، یکی هم در اصل عقده، خواستم من این دوتا رو تفکیک کنم. الانم که ما بحث از قاعده میکنیم، ابتداعا بحث از قاعده به لحاظ دلیل لفظی بحث میکنیم. یعنی وقتی میگیم اصل صحت است یا فساد است یا قاعده صحت است یا فساد است، یعنی به حسب دلیل لفظی قاعده ما صحت یا قاعده ما فساده. البته بعد از این مقتضای اصل عملی رو تو همین بحث مطرح میکنیم که مقتضای اصل عملی در ارتباط با این قضیه چیه، ولی اون مقتضای اصل عملی بعد از اینه که مثلا ما به حسب دلیل لفظی دلیلی نیافته باشیم که هر عقدی صحیح هست الا ما خرج به دلیل. درسته؟ پس الانی که ما داریم از مقتضای قاعده بحث میکنیم، از مقتضای قاعده به لحاظ دلیل لفظی بحث میکنیم، بعدش از مقتضای قاعده به لحاظ اصل عملی بحث میکنیم. ولی در کلمات فقها ها عموما وقتی که میگن از صحت است یا فساد است، عموما به اصل عملی تمسک کردن و شاید مفروغ گرفتن که دلیل لفظی بر این مسئله وجود نداره. خواستم به اینم توجه داشته باشید، فعلا ما داریم از دلیل لفظی بحث میکنیم. دیروز عرض کردیم که برای این که اصل در هر عقدی صحت است و اعتبار است، استدلال شده به آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم وفا به عقد میکنه که عرض کردیم لزوم وفا به عقد میتونه ارشاد به صحت هر عقد باشه و میتونه به دلالت التزامی دلالت کنه بر اینکه عقدها صحیحن، چون صحیحن وجوب وفا دارن. این استدلالی بود که دیروز مطرح کرد. به این استدلال اشکال و جوابهایی شده بود که عمده اشکالی که دیروز مطرح کردیم این بود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص خورده به ادله المسلمون عند شروطهم، که در اون ادله اومده شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشه یا شرطی که محلل حرام یا محرم حلال باشه بی اعتبار است. از این جهت آن خواستن بگن که تمسک به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک به عام است در شبهه مستاقیه مخصص. المؤمنون عند شروطهم مخصص منفصل دیگه، مخصص متصل نیست. به خاطر این میشه تمسک با عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل که اون مباحث رو من در دیروز عرض کردم. خب چون حرفای دیروز رو گفته بودیم حالا میخوام. خب سوال از آقایون اینه که نسبت المؤمنون عند شروطهم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیه؟ چه رابطه ایست بین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم؟ المؤمنون عند شروطهم این عبارته. من به عنوان نمونه دو تا حدیث میخونم، احادیثش بیشتر از ایناست، من به عنوان نمونه میخونم. یکی صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. حضرت صادق فرمودن المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم یعنی مسلمان باید به شرطی که کرده است وفا کنه. عند شروطهم نزد شروطشون هستن، یعنی ملتزمن به شروطشون. به تعبیر عامیانه من مسلمان پای شرطش هست. المسلمون عند شروطهم، مسلمان پای شرطش هست یعنی وفای به اون میکنه. بعد حضرت فرمودن هر شرطی که مخالف کتاب خداوند باشه لایجوز. خب لایجوز چی؟ لایجوز التزام به شرط. پس هر شرطی که خالف کتاب الله عز و جل فلایجوز. این یه تعبیره. تعبیر دومی که وجود داره، من اون ذیل روایت که مرتبطه به بحث میخونم، من شرط لامرأته شرطن فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطن حرم حلالا او احل حراما. حضرت میفهمن هر کس برای همسر شرطی کرد فلیف لها به، به درستی که مسلمین عند شروطهم، مگر شرطی که حرام کنه حلالی را یا حلال کنه حرامی را. این دو تعبیری که ما داریم. خب حالا ما میخوام ببینیم رابطه این روایات با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیه. آن فرمودن رابطه اینها با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اینه که عقد هم یه نوع شرط و التزامه، پس عقود هم در حقیقت شروطن، شرط دو طرفه میشه عقد. خب پس عقد هم به نحوی شرط است و التزام است. حالا که شرط است و التزام است، در این روایات گفتن هر شرطی که تحریم حلال یا تحلیل حرام بکنه لا یجوز یا التزام به او لازم نیست، پس این شرط صحیح نیست. خب سوال اول اینه که آیا شرط اعم از عقد است یا مساوی با عقد است یا اخص از عقد است؟ خود تعبیر شرط، عنوان شرط. اگر بگید که شرط و عقد مساوی است، که این خلاف متفاهم عرفی از کلمه شرطه. هر شرطی که عقد نیست، شما ممکنه در ضمن عقد شرط کنید، ممکنه شرط ابتدایی بکنید. پس اینطوری نیست که هر شرطی عقد باشه. پس دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و دلیل المسلمون عند شروطهم اینا با هم تساوی ندارن، اینش که معلومه. الا اینکه شما بگید المؤمنون عند شروطهم شرط یه معنای عام داره، عقدم یکی از مصادیقشه. پس نسبت المسلمون عند شروطهم و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میشه نسبت چی؟ میشه عام و خاص مطلق. عام مطلق میشه المسلمون عند شروطهم و و خاص مطلق میشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آیا اگر نسبت اینها عام و خاص مطلق باشه بازم شما میگید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص خورده به المسلمون عند شروطهم، یا نه به عکس میگید چون اون خاصه و این عامه؟ در ارتباط با مطلق شرط گفتن مخالف کتاب الله نباشه، اما در ارتباط با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به این دلیل لفظی، به این ارزم دقت کنید، به این دلیل لفظی نمیتونیم بگیم تخصیص خورده. حالا به دلیل لبی یا عقلی تخصیص خورده اون بحث جداست، ولی این که بگیم این دلیل لفظی مخصص یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقوده، نه این دلیل لفظی مخصص یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست. خب یه جور دیگه میتونید نسبت سنجی بکنید، چون اون خاص مطلق این عام مطلقه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خاص مطلقه، عرض میکنم اونو الان تقریبا دوم که میخوام بگم همینه. پس ما باشیم المسلمون عند شروطه میشه عام و خاص مطلق. خب حالا یه جور دیگه تقریب کنیم، بگیم المسلمون عند شروطه الا کل شرط خالف کتاب الله، یعنی مستثنا و مستثنا من رو با هم بسنجیم نسبت به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. درسته؟ ما الان فقط المسلمون عند شروطهم رو اومدیم بررسی کردیم و گفتیم نسبتشون عام و خاص مطلقه، ولی حالا مستثنا و مستثنا من کل روایت رو باید با هم بسنجیم. اگه اینطوری بسنجیم نسبتشون میشه چی؟ میشه عام و خصوص من وجه. نسبت میشه عام و خصوص من وجه. خب حالا که نسبت شد عام و خصوص من وجه، حالا که نسبت شد عام و خصوص من وجه، آیا بازم میتونه تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه؟ قاعده در عام و خصوص من وجه اینه که هیچ کدوم دیگری رو تخصیص نمیزنه. پس نکنید ما به لحاظ عام و خاص از طریق المسلمون عند شروطهم نمیتونیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو تزریق بکنیم. پس اگر بخوام این دلیل رو مقدمه به اون دلیل بکنیم باید راه دیگه رو طی کنیم. اون راه چیه؟ ادعای حکومته. تخصیص نمیتونه باشه، چون یا نسبت عام و خاص مطلق است که باید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود از مسلمون عند شروطهم رو تخصیص بزنه، که باز نتیجه این میشه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر صحت کل عقد میکنه، یا عموم خصوص من وجهه که هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیستن. خب پس باید مسیرمون چی باشه؟ باید مسیر حکومت رو طی کنیم. چرا میگیم حکومت رو طی کنیم؟ چون ما گفتیم در تقدیم دلیل حاکم بر محکوم ما نسبت سنجی نمی کنیم. دلیل حاکم میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه، میتونه خاص مطلق باشه، میتونه خاص من وجه باشه. پس اون نسبت سنجی فقط در مواردی است که ما بخوایم از مدل تخصیص استفاده کنیم، اما اگر بخوایم از مدل حکومت استفاده بکنیم دیگه نسبت سنجی بین دو دلیل نمی کنیم. خب حالا اگه ما ادعا کردیم المسلمون عند شروطهم حاکم بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقوده، یه کاری نداریم، اون عام مطلقه، خاص مطلقه، خاص من وجهه و هر نسبتی که بینشون باشه حکومت وجود داره. درسته؟ که دیگه به این مشکلی هم که عرض کردیم مبتلا نشیم. خب پس بگیم المسلمون عند شروطهم در اینجا حاکم بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سوال اینه که آیا حکومت یه معیاری داره که ما بفهمیم این حاکمه یا حاکم نیست، یا حکومت معیار نداره؟ آقایون عموما میفهمن دلیل حاکم باید ناظر بر دلیل محکوم باشه. حالا بعضی ها معیار رو زیغتر مطرح کردن، گفتن مفسر و شارح باشه. بعضی ها گفتن نه، ضرورتی نداره که مفسر و شارح باشه، بلکه همین مقدار که ناظر به دلیل محکومن باشه میشه حکومت. خب المسلمون عند شروطه، مطمئنن شارح و مفسر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست، چون در مقام شرح و تفسیر آیه نیست اصلا. پس اگر معیار شرح و تفسیر باشه، المسلمون عند شروطه دلیل حاکم نیست اصلا، چون شرح و تفسیر نمی کنه. اما میتونیم بگیم المسلمون عند شروطه نحو نظارتی به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داره. به نظر میاد اینم بعیده که بگیم المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله ناظر به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. به خاطر این در حکومت مثل المسلمون عند شروطهم بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تردید وجود داره که ما بگیم این دلیل حاکمه بر اون دلیله. اگر این تردید وجود داشته باشه دیگه وجه تقدیم که بالمعال تخصیص یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باشه وجود نداره. باز من اینو تکرار دارم میکنم، نکنید ما میخوام بگیم آیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به دلیل لفظی تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، این فعلا محل بحث ماست. حالا اینکه مخصص لبی یا عقلی داره اون بحث دیگه ایست که عرض خواهم کرد، که بگید عقلن به هر حال عقدی که خدا حرام بکنه دیگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وجود نداره، اون محل بحث نیست، فعلا مخصص به دلیل لفظی است. به هر حال در این که المسلمون عند شروطه محاکم باشه تردید وجود داره و تقدیم این دلیل بر اون دلیل روشن نیست، چون نظارتش ثابت نیست. شروط کنارش رو ما کاری نداریم، ما خود عقد رو الان کار داریم. نه عام و خاص نظارت ندارن، به خاطر ما دلیل عام و خاص رو حاکم و محکوم نمیدونیم. الان مثلا فرض کنید، من مثال میزنم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، درسته؟ شما میگید که لا تکرم الفساق من العلماء حاکم یا مخصصه؟ نمیگید این نظارته. ولی لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این فل اسلام ناظر به همه احکام اولیه است. چرا؟ چون میگه فل اسلام. فل اسلام یعنی من دارم توجه میکنم به همه احکام موجود در اسلام و میگم لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این میشه نظارت. نه عرض کردم ما در تمام موارد عام و خاص سخن از نظارت نداریم دیگه. خب اگه نظارت باشه هم میتونه عام بر خاص و هم خاص بر عام. شما به ذهن شریفتون هست مرحوم آخون در کفایه گفت که عام و خاص به لحاظ صدور چند وجه دارن، ممکنه اول عام باشه بعد خاص، ولی ممکنه اول خاص باشه بعد عام. آیا این تخصیصی که ما مطرح کردیم در مواردی که اول خاص بیاد بعد عام بازم تخصیصه، یا اتفاقا اگه اول خاص بیاد بعد عام اتفاقا نسخه، تخصیص نیست؟ ولی اونجا سخن از نظارت و حکومت نبود دیگه، درسته؟ سخن از این بود که این مدلی که ما میگیم خاص عام رو تخصیص میزنه پیش زمینش اینه که اول دلیل عام میاد بعد دلیل خاص میاد. ما هم همیشه اینطوری تصور کردیم، هی به ما گفتن اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، درسته؟ حالا اگه به ما اول گفتن لا تکرم الفساق من العلماء بعد به دلیل منفصل گفتن اکرم کل عالم، بازم لا تکرم الفساق متقدم تخصیص میزنه اکرم کل عالم رو، یا نه اکرم کل عالم ناسخ لا تکرم الفساق من العلماء است. اینو یادتونه تو کفایه مرحوم آخون اصلا یک فصلی باز کرد دوران ام بین تخصیص و نسخ، و اونجا صور عام و خاص رو مطرح کرد و مطرح کرد که آیا در این صورتها تخصیصه یا نسخه. اما سخن از نظارت و حکومت نبود. نه، من عرضم در جواب سوال ایشون بود که بحث نظارت رو مطرح کردن. من خواستم بگم اصلا نظارت مطرح نیست، به خاطر این آقایان احتمال نسخ دادن. قرینیت عام بر خاص یا خاص بر عام؟ نه برعکس که معنا نداره. خاص بر عامو که دیروزم عرض کردم دیگه. دو تا مبناست، دیروز یا پرروز. پرروز متن که وجه تقدیم یا ازهریت یا قرینیت. قرینیت خاص بر عام. خب فرق شرط و عقد اینه که شرط میتونی یک طرفه باشه، ولی عقد لامحال دو طرفه یه. پس وجوب وفا به عقد این که شما میگید مناسبت حکم و موضوع، میگیم لعل عقد به خاطر خصوصیت دو طرفه بودن غیر از بحث شرطه. نه احتمالش نمیده. میخواستم بگم این احتمال که وجوب وفا به عقد به خاطر شرط بودن هست، این منتفیه، چون عقد خصوصیتی داره و اون این که یک تعهد دو طرفه است به خلاف شرط. حالا عرض کردیم به معنای لفظیش اینه، ولی جهت وجوب وفا به عقد شرط بودن او نیست، بلکه دو طرفه بودن اوست. اگرم بگیره خصوص یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اختصاص به این قضیه نداره. به عبارت دیگه ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگه فهمیدیم که لزوم وفا به عقد به خاطر شرط بودنشه، باید بگیم این دلیل دلالت میکنه که هر شرطی لزوم وفا داره، ولو المسلمون عند شروطهم هم نباشد. چرا؟ چون اصلا عقد رو عرف به خاطر شرط فهمید، ولی میگیم نه، عقد خصوصیتی داره. خصوصیتش چیه؟ والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، چون یک تعهد دو جانبه است، از این جهت متفاوته. حالا این عرض بعدیم باز نکته بعدیه. پس اولین عرضی که ما در ارتباط با این المسلمون عند شروطهم داشتیم اینه که مخصص که نیست، حاکم هم نیست، پس دلیلی بر تقدیم المسلمون عند شروطهم بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست. نکته دوم اینه که ممکنه که شرط به لحاظ لغوی بتونه بر عقد هم تطبیق بشه، اما شرط در اذهان عرفی انصراف به شرط دو طرفه نداره. گذشته از این که بعضی از این روایات شرط یک طرفه، این روایتی که خوندم من شرط لامرتهی شرطن، این کل روایت شو بخونید، یه نکته خیلی قشنگ تربیتی هم داره این روایت. میگه که شرطی کرد و وفای به شرط نکرد و اینو، بعد حضرت فرمودن المسلمون عند شروطه. اصلا شرط انصراف به شرط یک طرفه داره. ما انکار نمی کنیم که به لحاظ لغوی اگه بگیم شرط یعنی التزام، عقدم که نحوه التزامی است، پس عقد می تواند خودش از مصادیق شرط باشه به لحاظ لغت، اما اونی که منصرف از کلمه شرط است، شرط یک طرفه است، نه عقد. به خاطر این ظهور انصرافی المسلمون عند شروطهم به شرایطی است که یک طرفه است، نه عقودی است که تعهد دو طرفه است. هرچند به لحاظ لغوی بگیم که عقد رو هم میتونیم یه جور شرط بنامیم، درسته؟ پس این خلاف ظهور انصرافیه. اگه گفتیم خلاف ظهور انصرافیه یعنی حکومت رو بپذیریم، بازم المسلمون عند شروطهم نمیتونه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو تقیید بزنه. چرا؟ چون انصراف در عقد داره. آره دیگه، مثلا بی ربط میشن به هم دیگه. اگه حکومت، یعنی اگر بگیم که مثلا المسلمون عند شروطهم ناظر به همه ادله اولیه است، ولی همه ادله اولیه‌ای که شرط باشه. آره دیگه، مثل لا ضرر فی الاسلام. بله درست. بسیار خوب، اینم نکته بعدی است که در مناقشه در استدلال آقایونه. نکته سوم، مناقشه به این آقایونی که میخوان از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با المسلمون عند شروطهم بیان بیرون. نکته سوم اینه که اصلا شرط مخالفه با کتاب یا شرطی که حلال رو حرام کنه یا حرام رو حلال کنه عبارت است از اون مخالفت و تحلیل و تحریمی که نص خاصی بر او وجود داشته باشه. و الا همونطور که دیروز گفتم هر عقدی حلالی رو حرام میکنه، حرامی رو حلال میکنه. اصلا اگه حلالی حرام نشه، حرامی حلال نشه، که عقدی صورت نمیگیره. پس ما به این وسعت نمیتونیم به حلیت و حرمت نگاه کنیم، چون وقتی که شما عقد میکنید محروم از تصرف در چیزی میشید که قبلا بر شما حلال بود، دیگری مجاز به تصرف در چیزی میشود که قبلا بر او حرام بود دیگه. اصلا مقتضای عقد اینه و حتی مقتضای شرط اینه. اگه شرط در ضمن عقد لازم لزوم وفا داشته باشه، یعنی من ملزمم تکلیفاً به این که این کارو بکنم. فرض کنید ما ضمن عقد لازمی شرط کردیم یه چیزی رو به شما هبه کنیم، خب من ملزمم که اینو به دیگری ببخشم و تملیک کنم. حالا اگه شرط نتیجه باشه، یعنی شرط کردیم که این ملک من مال شما باشه، این کتاب من باشه مال شما، خب دیگه من مجاز به تصرف نیستم. ما نمیتونیم به این وسعت مثلا حرم حلالا او احل حراما تمسک کنیم. پس این حلیت و حرمت ناظر به حلیت و حرمتی است که ما یک دلیل روشن و یک نص خاص بهش داریم. مثلا فرض کنید که احل الله البیع و حرم الربا، حالا شما در ضمن یک بیعی شرط بکنید یه معامله ربوی رو، اونجا دیگه حرم الربا. پس حلیت و حرمتی که در این روایات هست، نه حلیت ها و حرمت های عمومی، چون هر شرط و عقدی موجب تحلیل حرام و تحریم حلال میشه دیگه. عملا پس هیچ شرطی نباید جایز باشه، بلکه حرمتی است که بر اون نص خاص وجود داره. این چنین حرمتی است که اگر شما شرط کردید ملزم نیستید، یا نفس اشتراطتون لایجوز دیگه، و الا بقیه عقود و شرایط همش تحلیل حرام و تحریم حلال دیگه. خب حالا اگر مستفاده از المسلمون عند شروطهم این باشه، ما اگر نص خاصی بر تحریم عقد خاصی نداشته باشیم، پس تحریم حلال و تحلیل حرام نیست. یعنی اگر شما هیچ آیه و روایتی ندارید که عقد بیمه حرامه، درسته؟ اگر آیه و روایتی ندارید، چه به صورت خاص چه به صورت عام، اگر ندارید خب تحلیل حرام و تحریم حلال نیست دیگه. پس ما میتونیم بگیم همه عقود صحیح هست، مگر اینکه دلیل خاصی بر حرمتش وجود داشته باشه. و الا نمیتونیم بگیم به محض اینکه شما عقد کردید حرامی را حلال کردید، حلالی را حرام کردید، که همه عقود همینه. چه تخصیص اکثر؟ تخصیص اکثر، چون همه اونها حلال بود و ما حرام کردیم و جایز بود. پس المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا نیست. خب این میشه تخصیص اکثر، یعنی المسلمون عند شروطهم الا کثیرا من الموارد. یعنی اگه قرار باشه اون تحلیل نکنید، این خودش در حقیقت یه تناقضی در ذاتش داره. شرط بودن خودش تحلیل حرامه، عقد بودن خودش تحریم حلاله. اصلا عقد و شرط مقتضای ذاتش اینه دیگه، اگه این نباشه که عقدی نیست، التزامی نیست. غیر عقدم همینه، درسته. خب ملتزم بشید یعنی لازم است وفا کنید یه چیزی که قبلا بر شما مباح بوده، یعنی شما واجب است این پولو بدید به آقا در حالی که قبلا بر شما واجب نبوده. پس چی میشه؟ خب پس در هر شرطی شما واجب کردید یا حرام کردید اونی که مباح بوده. پس همه شروط اینن. شما هیچ شرطی رو پیدا نمی کنید که تحلیل حرام به این معنی نباشه. خب یا حلال نباشد که حرامش کنید. الان من پول به غیر ببخشم حلال یا حلال نیست؟ نبخشم حلال است یا حلال نیست؟ نبخشم حلاله، ولی وقتی شرط کردم حرام نبخشم، چون واجب من پول ببخشم. که چی؟ درست، ما هم که الان همینو داریم میگیم، گفتیم مدلول روایت عبارت هست از اون کاری که حرمت خاصی برای او تشریع شده، مثل این که خداوند فرموده حرم الربا، شما شرط کنید معامله ربوی رو. درسته؟ پس این حلال و حرام نه حلال و حرام های عمومی است که به مقتضای عقد تحلیل حرام هست. خب حالا اگه این باشه، ما وقتی ندیدیم روایت و آیهی چه خاص چه عام، پس همه عقد صحیحه دیگه. شما باید دلیل مخالف پیدا کنید. این که ما میگیم قاعده صحت هست، یعنی مادامی که دلیلی بر حرمت این عمل وارد نشده باشه شما ملزم به وفاید دیگه. بل از مسلمون عند شروطه هم فرض کردیم اصلا حاکمه، درسته؟ فرض کردیم اصلا حاکمه و شرط هم شامل عقد میشه، ولی اون مخالفت با کتاب یا حل لحرامن و احل حرامن و حرم حلالا، اون مال کدومه؟ مال یک حرمت خاصه، نه همه این موارد. از این جهت خب وقتی که وجود نداشت ما میتونیم بگیم اصل بر صحت. حرمت تشریع، نه این بحث تشریع نیست. مثلا ما با هم دیگه یه خرید و فروشی کردیم، در ضمن شرط میکنیم یه بیع ربوی رو. ما بیع ربوی رو نگفتیم حلاله، ولی میخوام انجامش بدیم. پس اونی که در ضمن این معامله شرط کردیم یه چیزی است که شارع او را حرام کرده. اینجا میگن المسلمون عند شروطه هم وجود نداره. خب این سومین نکته بود که اینجا مطرح شد. نکته چهارم هم بگم یا خسته میشید؟ یعنی چون یه بخشیش مال المسلمون عند شروطه، نگاه کردم وقتم نیست، حالا گذشته از این، خسته میشید یا نه؟ بسیار خوب. چی میفهمید؟ اصل عدم مخالفت. حالا این تو نکته چهارم میخواستم بگم که آیا این مخالفت مخالفت واقعیه یا مخالفت ظاهریه. اللهم صل علی محمد.